آیا می دونستید که اگه ما دیگران رو نبخشیم، این عدم بخشش به رابطه ما با خدا اثر سو میذاره؟
در واقع من باور دارم که شاید مهمترین دلیلی که خیلی ها نمیتونن بخشش خدا رو تجربه کنن اینه که در قلبشون نسبت به کسی عدم بخشش یا کینه دارن.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در سری برنامه های دعای ربانی در حال بررسی همه جزئیات این دعا هستیم. نمونه دعایی که با اون مسیح نه فقط طرز صحیح دعا کردن رو به ما ایمانداران خودش میآموزه، بلکه نحوه صحیح زندگی مسیحی رو هم در اختیار ما قرار میده. پس از شما دعوت میکنیم در ادامه این برنامه ها با ما همراه بشید.
بله، در ادامه بررسی دعای ربانی ما امروز به عبارتی در اون میرسیم که گفتنش مثل یک ورد شاید خیلی آسون باشه، اما اینکه ما واقعا خواهان این باشیم که این درخواست در زندگی ما به معنی واقعی کلمه عملی بشه، شاید خیلی سخت باشه. همچون که میدونید ما در چند برنامه قبل به موضوع بخشش پرداختیم. به بخشی از دعای ربانی که در متی فصل ششم آیات 11 و 12 اومده و میگه نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش. و حالا میرسیم به این قسمت که میگه چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. جالبه که این تنها بخشی از دعای ربانیه که عیسی اون رو توضیح میده. در واقع او در پایان دعای ربانی در انجیل متی فصل 6 در آیات 14 و 15 به نوعی یک توضیح اضافه یا پسگفتار به دعای ربانی اضافه میکنه. و این توضیح اینه که زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. البته این کاملا طبیعیه که وقتی این آیات رو میخونیم، در وهله اول کمی گیج کننده به نظر برسه. چون ظاهرا میگه اگه شما دیگران رو نبخشید، خودتون هم بخشیده نخواهید شد. ولی مواظب باشیم، چون این به اون معنی نیست که اگر ما دیگران رو نبخشیم، ممکنه که مثلا نجاتمون رو از دست بدیم. چرا که خدا گناهان ما رو نخواهد بخشید. اما خب این دعایه رو نمیشه نادیده هم گرفت و از اون به راحتی گذشت. چرا که مسیح به وضوح بین نحوه برخورد ما با دیگران و نحوه برخورد خدا با ما رابطه ای مستقیم ایجاد میکنه. در واقع او میگه که یک ارتباطی هست بین تمایل ما به بخشیدن دیگران و ظرفیت ما برای دریافت بخشش خدا برای گناهان خودمون و در نتیجه تجربه بخشش خدا. در واقع من باور دارم که شاید مهمترین دلیلی که خیلی ها نمیتونن بخشش خدا رو تجربه کنن اینه که در قلبشون نسبت به کسی عدم بخشش یا کینه دارن. وقتی دیگران رو نمیبخشیم، وقتی تلخی رو در دلمون نگه میداریم، وقتی رنجش رو رها نمی کنیم، وقتی افرادی رو که آزردمون کردن رو مثل یک گروگان زندانی در فکر خودمون اسیر نگه می‌داریم و با احساساتی جریحه دار در افکارمون در حال شکنجه دادن و درس دادن به اونها هستیم و مثل کسانی که به ما خیلی بدهکار باشن اصلا نمی‌خوایم که اونها رو از اون بدهی آزاد کنیم، در واقع ما داریم نشون میدیم که تمایلی برای بخشیدن اونها نداریم و به این ترتیب داریم بر ظرفیت خودمون برای دریافت بخشش خدا و تجربه کردن این بخشش اثر بد میذاریم. و از این حقیقت غافل میمونیم که وقتی دیگرانی رو که باعث آزردگی ما شدن مثل یک گروگان در زندان نگه میداریم، خودمون بیشتر در اون زندان مثل یک زندانی اسیر هستیم. چیزی که شاید تا حد زیادی توضیح میده که چرا بسیاری از مسیحیان در زندگیشون با حس ناامیدی مزمن، افسردگی، حس تقصیر حل نشده، خشم و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنن. اما به خاطر داشته باشیم که مسیح در همون موعظه سر کوه که دعای ربانی هم جزء اون بود گفت خوشا به حال رحیمان زیرا بر آنان رحمت کرده خواهد شد. در واقع اونهایی که تصمیم میگیرن که از کسانی که به اونها بدی روا داشتن بخشش رو باز ندارن و با اونها با رحم برخورد کنن، افرادی هستن مبارک. افرادی که راه رو برای زندگی که دریافت کننده رحمت و فیض خداست باز نگه میدارن. ولی از سوی دیگه هم این آیه نشانگر این مطلب هم هست که افرادی که دریافت کننده آمرزش و بخشش خدا در مسیح هستن، باید افرادی رحم پیشه باشن. افرادی که به سرعت دیگران رو میبخشن و با رحم و گذشت با دیگران برخورد میکنن. این آیه از حرف دیگه اصل دیگه ای رو هم به ما نشون میده و اون اینه که اونهایی که خودشون دریافت کننده ی رحم و بخشش بودن و در واقع بخشیده شدن رو چشیدن، غالباً افرادی هم هستن که قدر بخشیده شدن رو میدونن و بنابراین با دیگران هم با رحم و بخشش رفتار میکنن. همچنین این به اون معنی هم هست که کسانی که به دیگران رحم نمی کنن، مجبور خواهند شد که خودشون هم زندگی بدون رحمت رو تجربه کنن. زندگی که در اون مجبورن خودشون به تنهایی بار سنگین گناه و حس تقصیر حاصل از اون رو متحمل بشن و همواره با حس محکومیت زندگی کنن. چیزی که در واقع توضیح میده که چرا بسیاری از زنان و حتی زنان مسیحی همواره با نوعی اسارت احساسی زندگی میکنن، با مسائلی که در فکر و دلشون هرگز حل نشده، چون حاضر نشدن که با رحم و بخشش با دیگران رفتار کنن. و خب با این وجود امیدوارن که خدا اونها رو حتما ببخشه و اونها رو از نتایج گناهانشون معاف کنه، در حالی که خودشون حاضر نیستن که دیگران رو از نتایج گناهی که به اونها ورزیدن معاف کنن. در اینجاست که ما به عنوان یک ایمانداری که بخشش و رحم خدا رو چشیده، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خدا هر روز دوباره و دوباره ما رو ببخشه، در صورتی که خودمون دیگران رو نمیبخشیم. که خب برخی از شما ممکنه که این سوال براتون پیش بیاد که پس آیا این به اون معنای که بخشش خدا شرطیه و بنابراین وقتی عیسی میگه که اگر گناهان دیگران رو نبخشیم خودمون هم بخشوده نخواهیم شد، آیا در واقع داره میگه که پس ما ممکنه که نجاتمون رو از دست بدیم؟ نه، اینطور نیست. چون نکته‌ای که در اینجا باید به اون توجه داشت اینه که این دعایی که عیسی اون رو به عنوان الگو در اختیار ما قرار میده، یعنی دعای ربانی، خطاب به کسایی که در واقع ایمانداران اون هستن. کسانی که واجد شرایط هستن که خدا رو پدر ما خطاب کنن. کسانی که توسط خون مسیح بخشیده شدن و با جریمه ای که او برای گناهانشون پرداخت کرده، فرزندان خدا شدن و در خانواده الهی نهاده شدن. بله، مخاطب او ایمانداران هستند، کسانی که از ملکوت گناه و تاریکی به ملکوت نور منتقل شدن و حالا به خدا تعلق دارن و بنابراین او این دعا رو به ایمانان یاد نمیده، بلکه به ایمانداران خودش. متاسفانه بر این اساس، بسیاری از افرادی که حتی در کلیسا این دعا رو به زبان میارن، برای به زبان آوردن هر یک از کلمات اون بر اساس تعریف واقعی یک ایماندار حقیقی، اصلا واجد شرایط نیستن، چون در عمل پیغام انجیل مسیح رو درک نکردن و در عمل توسط کار مسیح فرزند خدا نشدن و به این ترتیب اصلا ایماندار نیستن. و همونطور که قبلا به تفصیل به این موضوع پرداختیم، این دعا به عنوان الگو به کسایی داده شده که قبلا آمرزش و بخشش ابدی خدا نسبت به گناهانشون رو دریافت کردن. بخشش همه گناهان گذشته و همچنین گناهان آینده شون با ایمان به کاری که مسیح بر صلیب برای اونها انجام داده. بخششی که تنها بر اساس قربانیه که مسیح برای گناهان ما داد. او خون خودش رو ریخت تا ما بخشیده بشیم و این نشون میده که ما تنها از طریق صلیب مسیح، یعنی مرگ مسیح و خون مسیحه که بخشیده میشیم. پس منظور مسیح در اینجا این نیست که اگر ما دیگران رو نبخشیم نجاتمون رو از دست میدیم، و یا منظورش این هم نیست که ما نمیتونیم نجات پیدا کنیم مگر اینکه دیگران رو ببخشیم. هرگز. این بخش موضوع مهمی رو متذکر میشه و اون اینه که شخص نجات یافته در مسیح، یکی از ثمرات زندگیش اینه که دیگران رو میبخشه. و بنابراین اگر من و شما خودمون رو ایماندار به مسیح میدونیم، ولی به شکل مداوم و آگاهانه حاضر نیستیم در اطاعت از خدا دیگران رو ببخشیم، باید به اینکه آیا ما واقعا نجات پیدا کردیم شک و تردید نشون بدیم. چون بخشش دیگران یکی از میوه های زندگی نجات یافته در مسیحه. پس در اینجا فرض برای نهاده شده که من و شما ایماندار حقیقی هستیم. ایمانداری که فرزند خدا شده و میتونه خدا رو پدر خودش بخونه. ولی حالا که گناهان ما بخشیده شدن و ما فرزند خدا شدیم، ما به پاکسازی و بخشش روزانه نیاز داریم. تا گناهانی که روزانه مرتکب میشیم در مشارکتمون با خدا خللی به وجود نیارن. در واقع با رسیدگی صحیح به گناهانمون، دوستی و مشارکتمون با خدا شفاف، باز و زنده و پویا بمونه. و مسیح در اینجاست که به مانعی اشاره میکنه که میتونه مشارکت و دوستی ما رو با خدا خدشه‌دار کنه. نه به این معنی که ما ایمانداران توسط اون رابطه پدر فرزندیمون با خدا رو از دست بدیم، بلکه چیزی که مشارکت و دوستی ما با خدا رو تحت تاثیر قرار میده و شفافیت این مشارکت رو تار میکنه. مانعی که میتونه اثرات سوء از خودش در زندگی روحانی ما به جا بذاره. چرا که برای اینکه ما ایمانداران در مشارکتی باز و شفاف با خدا بمونیم، ما نیاز داریم که اگر گناهی بین ما و خدا حائل ایجاد کرده، او رو به خدا اعتراف کنیم و بخشش و آمرزش او رو دریافت کنیم. چیزی که کلام خدا در اول یوحنا فصل اول آیه 9 صریحاً به اون اشاره میکنه. این آیه خطاب به ما ایمانداران میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد. اما یکی از موانع مهمی که موجب میشه که ما این بخشش روزانه از گناه رو تجربه نکنیم، نشون دادن عدم بخشش به دیگرانه. و به این ترتیب عبارت قرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، به این معنیه که ما به خدا اعلام میکنیم که خداوند، ما نمیخواییم عدم بخشش ما در مشارکت ما با تو مانعی ایجاد کنه. گناهان ما رو ببخش، همونطور که ما هم کسانی رو که به ما بدی کردند میبخشیم. پس این بخش از دعای ربانی به موضوع نجات از گناه اشاره نمی کنه، بلکه به مشارکت صحیح ما ایمانداران با خدا و رابطه شفاف ما با او اشاره می کنه. و در واقع میخواد به ما بگه که ما نمیتونیم در مشارکت و دوستی سالم با خدا قدم بزنیم اگر حاضر نباشیم دیگران رو ببخشیم. عدم بخشش دیگران مانعی برای داشتن مشارکت صمیمی درست و شفاف بین فرزندان خدا و پدر آسمانیشون میشه. واقعیتی که مسیح در اینجا بر اون دست میذاره و اون اینه که عدم بخشش دیگران چیزی نیست که فقط روی رابطه ما با دیگران اثر بذاره، بلکه مستقیماً بر رابطه ما با خدا تأثیر سو میگذاره. و به این ترتیب ما هنگامی که گناهانی که دیگران نسبت به ما مرتکب شدن رو در دل نگه می‌داریم، راه رو باز می‌کنیم تا مشارکت و دوستی ما با خدا کدر بشه. این درخواست، یعنی قرض‌های ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود رو می‌بخشیم، در نهایت در برگیرنده چند نکته در خودشه. توجه کنید، اولین نکته اینه که به ما نشون میده که ما خودمون صاحب قرض هستیم. این فقط دیگران نیستند که به ما بدهی دارن یا به ما بدی کردن، بلکه ما هم به خدا بدهکاریم. بله، ما افرادی بدهکار هستیم، افرادی قرضدار، افرادی که به خدا بدهی داریم. در واقع این خیلی راحت تره که ما به دیگران نگاه کنیم و ببینیم که چقدر زیاد اونها به ما بدهکارن تا اینکه به بدهی به مراتب بیشتری که خودمون به خدا داریم توجهمون رو جلب کنیم. یعنی ظاهراً ما نسبت به اشتباهاتی که دیگران در حق ما مرتکب میشن، انگار خیلی هوشیارتریم تا خطایا و گناهانی که خود ما بر علیه خدا مرتکب میشیم. وقتی صحبت از روابط انسانی میشه، به خصوص روابط زن و شویی، بارها اتفاق افتاده که زنانی پیش من درد و دل کردن. اما غالب اونها معتقد بودن که این شوهرشون بوده که به رابطهشون آسیب زده. و خب بیشک بسیاری از اونها باور داشتن که اونها اشتباه نمی کردن و حق با اونها بوده. اما راستش اگه در حین اون مکالمات من در اونجا قلکی قرار می دادم و هر باری که طرف قبول می کرد که خودش هم اشتباه کرده و مقصره، در اون قلک پول می ریختم، مطمئن باشید که این قلک همیشه خالی می موند و یا اگر هم پولی توش جمع می شد خیلی کم و ناچیز می بود. چون اکثر ما اشتباهات و گناهان دیگران رو خوب می بینیم، اما به خطایا و گناهان خودمون واقف نیستیم و یا هم اونها رو خیلی ناچیز و بی اهمیت میبینیم. و در این بین موضوعی نیست که گناه مثلا شما بزرگتر و بدتره یا گناه شوهرتون. در واقع نکته مهم مقابل توجه این نیست، چون در نهایت اون مسئول اعمال خودشه و شما هم مسئول اعمال خودتون. ولی واقعیت اینه که وقتی بحث روابط پیش میاد، ما بیشتر از اینکه متوجه باشیم که شاید باعث رنجش دیگران شدیم، خیلی سریع‌تر به این نتیجه میرسیم که دیگران ما رو رنجوندن. و در واقع به اینکه دیگران در حق ما کاری اشتباه انجام دادن، حساسیت بیشتری نشون میدیم تا اینکه زاویه دیدمون رو به خودمون هم برگردونیم و کلاهمون رو قاضی کنیم و اشتباهات خودمون رو هم ارزیابی کنیم. ما هم گناهکارانی هستیم که نیاز داریم که بخشوده بشیم. متاسفانه افراد در ازدواج‌ها و در درگیری‌های خانوادگی و یا شغلی تمرکزشون رو بیشتر بر بدی که دیگران به اونها کردن قرار میدن تا بر واکنش‌های اشتباه و بدی که خودشون هم نشون دادن. و این به اون معنی نیست که ما تقصیر دیگران رو ناچیز بشماریم و یا برعکس برای خودمون گناه تراشی کنیم و بی جهت خودمون رو گناهکار بدونیم. نه. ولی خب حقیقت اینه که در روابط انسانی همه ما گناه می‌کنیم. ولی سوال اصلی این نیست که دیگران چطور به ما گناه کردن. گرچه اون هم مهمه و در این جلسه به اون خواهیم پرداخت. اما سوال اول اینه که آیا ما هم در حق اونها گناه کردیم؟ به همین دلیل که مسیح به ما میآموزه که در دعا ابتدا بگیم قرض‌های ما را ببخش. در واقع مسیح به ما میآموزه که اول خودمون رو ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا من به اندازه ای که نسبت به گناهانی که دیگران بر علیه من انجام میدن، نسبت به گناهانی که خودم در اون رابطه آسیب دیده انجام دادم هم هوشیاری و حساسیت دارم یا نه؟ و راستش این معادله رو در اکثر موارد خیلی عوض میکنه. و حالا اگه برگردیم دوباره به این آیه، یعنی قرضهای ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود رو میبخشیم، همونطور که قبلا دیدیم این آیه در واقع به ما نشون میده که همه ما قرض داریم و همه ما بدهکار. ولی در این حال این آیه نشانگر این هم هست که همه ما کسانی رو هم در زندگیمون داریم که اونها به ما قرضدار و بدهکارن. در واقع گناهان ما رو نسبت به خدا قرضدار و بدهکار کردن و گناهانی که دیگران نسبت به ما انجام دادن هم دیگران رو نسبت به ما قرضدار و بدهکار کرده. یعنی ما هممون هم گناه کردیم و هم نسبت به ما گناه شده و به این ترتیب هم نیاز به بخشوده شدن داریم و هم نیاز به بخشیدن دیگران. و ما در واکنش نشون دادن نسبت به گناهی که دیگران نسبت به ما مرتکب میشن دو گزینه داریم. اولین گزینه در برخورد با گناهی که دیگران نسبت به ما انجام دادن یا با قرضداران خودمون اینه که ما بدهی اونها رو همچنان در دفاتر حساب خودمون نگه داریم و اونها رو همواره بدهکار خودمون بدونیم و در فکر خودمون دست از سرشون بر نداریم و همواره منتظر باشیم که طرف خاطی به ما جبران خسارت کنه و در واقع طلبکاری باشیم که پیگیر قصاص باشه و تا زمانی که طرف مقابل دین خودش رو تا به اصطلاح شاهی آخر باز پرداخت نکرده دست از سرش بر نمیداریم. ولی ما در رویارویی با قرضدارانمون گزینه دیگه‌ای هم پیش رو داریم که برخی اون رو انتخاب میکنن و اون اینه که درست مثل موقعی که میخوایم چیزی رو در کامپیوترمون حذف کنیم، دکمه دیلیت یا حذف شد رو فشار میدیم، بر همه قرض یا فهرست گناهانی که دیگران به ما مرتکب شدن هم دکمه دیلیت رو فشار بدیم. یعنی انتخاب کنیم که اون بدهی ها رو پاک کنیم، یعنی ببخشیم و اون طرف خاطی رو از اون زنجیری که دورش برای قصاص و باز پرداخت پیچیدیم آزاد کنیم. براستش این دقیقا همون چیزیه که عیسی در دعای ربانی به ما می آموزه. در واقع این همون چیزی بود که خدا با ما کرد و او انتظار داره که همونطور که او ما رو بخشید و آزاد کرد، ما هم دیگران رو ببخشیم و آزاد کنیم. در واقع این درخواست که میگه قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، به این معنیه که ما داریم به خداوند میگیم خداوندا، اگه من میخوام که تو گناهم رو ببخشی، به این معنیه که من میخوام که من رو به خاطر اونچه که مسیح بر صلیب انجام داد و بهای گناهم رو پرداخت، از زیر بار سنگین گناهانم آزاد کنی. اما من نمیتونم واقعا از تو بخوام که من رو ببخشی در حالی که خودم حاضر نیستم که کسانی رو که به من بدی کردند ببخشم. این در واقع نشون میده که اون کسی که واقعا بخشش خدا رو درک کرده و اون رو چشیده و ارزش اون رو فهمیده، اون کسیه که قادر ببخشه و در عمل هم چنین شخصی تنها میبخشه، چون خودش بخشیده شده. نکته جالب دیگه که در این درخواست وجود داره اینه که واژه قرض یا گناه به شکل جمع اومده و میگه گناهان ما یا قرضهای ما را ببخش. و این نشانگر این مطلبه که گناهان ما متعدد و زیادن و ما باید همه اونها رو اعتراف کنیم و از خدا بخوایم که همشون رو ببخشه. و در این حال در مرحله بعد باید همه قرضداران و کسانی رو که به ما گناه کرده اند رو هم ببخشیم و از سر همه تقصیرات و گناهان اونها بگذاریم. و بنابراین اگر ما میخوایم خدا همه قرضها و گناهان ما رو ببخشه، باید خودمون هم این آمادگی رو داشته باشیم تا همه قرضدارانمون رو با همه خطاهایی که به ما مرتکب شدن ببخشیم. جالبه که متن دعای ربانی که در انجیل لوقا فصل 11 آیه 4 اومده اینطور نوشته شده که گناهان ما را ببخش زیرا ما نیز هر قرضدار خود را میبخشیم. آیا این درباره ما صدق میکنه؟ واقعیت اینه که گاهی بخشیدن برخی افراد کاری راحته، چرا که شاید برخی از اون خطاهایی که به ما روا داشتن اونقدر عمیق ما رو آزرده نکرده. ولی همه ما میدونیم که همیشه اینطور نیست. در زندگی ما بودن یا الان هم هستن افرادی که ما رو آزار دادن و باعث رنجش شدید ما شدن و هرگز خودشون و کارشون از ذهن ما خارج نمیشه و دائما اونجا داره ما رو آزار میده. افرادی که شاید ما هر روز مجبوریم با اونها روبرو بشیم. افرادی که شاید حتی در چهار دیواری خونتون هستن و شما هر روز با اونها سر و کله دارید. شاید او یکی از فرزندانتونه. پسر یا دختری که انگار در هیچ کتاب روانشناسی درباره مشکلش چیزی نوشته نشده و به خودتون میگید که خدایا من این چنین زندگی رو برای خودم رقم نزده بودم. یا افراد دیگه‌ای در زندگیتون هستن که روزگار رو بر شما خیلی سخت کردن. افرادی که به شما بدی کردن و عمیقاً باعث رنجش شما شدن و انقدر آزرده و مجروح هستید که به خودتون میگید نه، من هرگز نمیتونم این آدمو ببخشم. و این در حالیه که عیسی به ما یاد میده که در دعا بگیم پدر، قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. ولی عزیزان، ما نمیتونیم خواهان بخشش خدا باشیم اما خودمون از بخشیدن دیگران خودداری کنیم. وقتی این آیه میگه که هر قرضدار خود را میبخشیم، منظور اینه که دایره بخشش ما باید همه قرضداران ما و همه خطاهایی که بر علیه ما مرتکب شدن رو در بر بگیره. بخششی کامل، فراگیر و همه جانبه نسبت به تمام بدهکارانمون و تمام بدهی هاشون. اما در این عبارت، یعنی قرضهای ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود رو میبخشیم، ما با کلمه دیگه یعنی چنان که هم بر میخوریم. توجه کنید این آیه میگه قرضهای ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و این به اون معنیه که در واقع ما داریم از خدا میخواهیم که با ما همانطوری رفتار کن که ما با دیگران رفتار میکنیم. ولی بیاید صادقانه از خودمون بپرسیم. آیا واقعا ما میخواهیم خدا همونطور ما رو ببخشه که ما دیگران رو میبخشیم؟ با همون اندازه، همون شدت و همون وسعت؟ اگر ما حاضریم که فقط برخی رو ببخشیم و اون هم تازه با برخی از گناهانشون، آیا به نظر شما این انصافه که از خدا انتظار داشته باشیم که اما او همه گناهان ما رو ببخشه؟ چرا خدا باید چیزی رو به ما بده که ما حاضر نیستیم به دیگران بدیم؟ چرا او باید ما رو با رحمتی عظیم از همه گناهانمون که زیاد هم هستن آزاد کنه، در حالی که ما حاضر نیستیم کمی هم که شده دیگران رو به خاطر خطاهاشون ببخشیم؟ آیا این رفتار ریاکارانه نیست که ما از خدا طلب بخشش کنیم ولی خودمون حاضر به بخشیدن دیگران نباشیم؟ این دعا، یعنی قرضهای ما را ببخش همونطور که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، دعایی نیست که اون رو یک بار برای همیشه به زبان بیاریم و تمام بشه و بره. نه، من و شما تا زمانی که در قید این جسم داریم روی زمین زندگی میکنیم، به بخشش خدا نیاز داریم. چرا؟ چون دوباره و دوباره و بارها و بارها گناه میکنیم. چون تا اون زمانی که ما از قید این جسم آزاد بشیم، ما همچنان قابلیت گناه کردن داریم. و درسته که در ابتدای ایمانمون، در فرایند پارساش مرده شدگی، به خاطر کار مسیح، خدا ما رو یک بار برای همیشه از گناه و داوری اون نجات داده و عفو خودش رو شامل حال ما کرده. اما ما پس از فرایند پارساش مرده شدگی، وارد روند تقدیس شدیم. کاری که خدا هر روز در زندگی زمینی ما انجام میده. و این بخش از دعای ربانی در واقع داره به روند تقدیس در زندگی یک ایماندار اشاره میکنه. روندی که در اون او هر روز میخواد ما رو پاکتر از دیروز کنه و ما رو دگرگون کنه و به شباهت مسیح در بیاره. و ای کاش که در روند تقدیس گناهان تکراری ما هر روز کمتر و کمتر بشن و فیض خدا یواش یواش ما رو دگرگون کنه. اما واقعیت اینه که ما شاهدیم که هممون چقدر بارها گناه میکنیم و بنابراین این خودش نشون میده که به همون اندازهی که گناه رو مکررن تکرار میکنیم به همون اندازه هم به بخشش مکرر خدا نیاز داریم و بنابراین به همون نسبت هم ما به طور مداوم نیاز داریم که دیگرانی رو هم که به ما گناه میکنن ببخشیم. چرا که من و شما تا وقتی که در قید این جسم و در این دنیا زندگی میکنیم گناه خواهیم کرد. و بنابراین گناه کردنمون هرگز متوقف نمیشه. و به همون نسبت هم تا وقتی که هنوز در این دنیا هستیم دیگران هم همچنان به ما گناه خواهند کرد. و بنابراین هم همیشه گناهانی خواهند بود که خود ما باید بابت اونها بخشیده بشیم و هم همیشه گناهانی خواهند بود که دیگران به ما مرتکب خواهند شد و ما باید اونها رو ببخشیم. بله ما مدام گناه میکنیم. پس مدام به بخشش نیاز داریم و همین نشون میده که نیاز هم داریم که مدام دیگران رو ببخشیم. و اگر در هر مقطعی از بخشیدن کسی دست بکشیم و رحمت خودمون رو از اونها باز بداریم، اگر کسی یا خطایی در زندگی ما پیدا بشه که ما بگیم نه این یکی دیگه قابل بخشش نیست، از حد گذشته، از این دیگه نمیتونم بگذرم یا تا اینجا بخشیدم اما دیگه نمیتونم و این کار رو نخواهم کرد، این میتونه موجب بشه که ما اون جریان روان و پرفیض بخشش خدا رو نسبت به خودمون متوقف کنیم و اون رو با دست خودمون مسدود کنیم. درست مثل شیر آبی که توش یک فیلتر جاسازی شده که ذرات ناخالصی و جرم رو فیلتر میکنه و در خودش جمع میکنه تا این ناخالصی ها از اون توری نازکی که در اونجا جاسازی شده نگذرن. اما اگر اون فیلتر از این ناخالصی ها پر بشه، فشار آب یواش یواش کم و کمتر میشه تا اینکه روزی فرا میرسه که آب فقط به اندازه یک قطره چکه میکنه و اونجاست که میفهمیم که یک مشکلی وجود داره. درسته؟ و خب در این مرحله ما باید فیلتر رو در بیاریم و اون جرم ها رو تمیز کنیم. در ارتباط با نبخشیدن و تلخی گرفتن از دیگران هم دقیقاً همینطوره. وقتی ما دیگران رو نمیبخشیم، اون رسوبات تلخی گرفتن از گناه دیگران روی دل ما انباشته میشه و ناخالصی میشه که جریان روان فیض و بخشش خدا رو در زندگی ما سد میکنه. انگار که یه چیزی در زندگی روحانی ما میلنگه. و اما در ادامه این بحث، یعنی بررسی عبارت قرضهای ما رو ببخش چون که ما نیز قرضداران خود رو میبخشیم، مایلم به یک نکته دیگه هم اشاره کنم. اگه به خاطر داشته باشید ما قبلا هم به این نکته اشاره کردیم که همه ضمایری که در این دعا استفاده شده ضمایر جمع هستن. یعنی مثلا نمیگه ای پدر من گناه یا قرض من رو ببخش، بلکه میگه گناهان یا قرضهای ما را ببخش. و این خودش نشون میده که چون همه ما، یعنی ایمانداران حقیقی به مسیح، جزء خانواده خدا هستیم و مثل یک خانواده هم همدیگر رو ببخشیم. برای این سوال اینه که ما چقدر به طور جمعی مثل یک خانواده در کلیساها و خانواده هامون اهل بخشش هستیم. گاهی تلخی و کینه تمام یک گروه رو آلوده میکنه و اثری مخرب از خودش به جا میگذاره. همه یک کلیسا رو یا همه یک خانواده رو و بین اعضای اون جمع جدایی و دیوارکشی متکبرانه به وجود میاره و به این ترتیب بین افراد فاصله میفته و همه از یکدیگه غریبی میکنن. بله، نبخشیدن‌هایی که منجر به خرابی‌های بزرگ در یک خانواده میشه، از جمله طلاق و بسیاری معضلات دیگه. نبخشیدن‌هایی که کلیساها رو دوپاره میکنه. حتی جنگ‌های بزرگتر هم از همین دل‌های پر از کینه آغاز میشن. وقتی خانواده یا کلیسایی فاقد روح بخشش باشه و وقتی افراد یاد نگرفته باشن که از گناه و خطایای دیگری بگذرن و همدیگر رو عفو کنن، روح خدا در اونجا خاموش میشه و فعالیت حیات بخش خودش رو متوقف میکنه. درست مثل آتشی که روی اون آب بریزی و وقتی روح خدا در جای دیگه کار نکنه، جریان حیات و محبت خدا در اونجا مسدود و محدود میشه. چندی پیش شبان کلیسایی تعریف میکرد که کلیسای ما که زمانی بالای 100 نفر جماعت داشت، حالا فقط 13 نفر عضو داره و این فقط از یک بذر کوچک تلخی و نبخشیدن شروع شد. بذری که آبیاری شد، بزرگ شد و مثل مرضی مصری از یکی به دیگری منتقل شد و افراد یکی بعد از دیگری کلیسا رو ترک کردند. گناهی جمعی که از یک جای کوچک شروع شد و به بقیه جمع منتقل شد. همونطور که در عبرانیان فصل 12 آیه 15 هم میخونیم که میگه مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را، یعنی یک جمع بزرگی را، آلوده کند. چارلز سپرجن با عزه و نویسنده شهیر مسیحی هم در این ارتباط میگه وقتی دعای ربانی را تکرار میکنی و میگویی پدر گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، اما قرضداران خودت را نبخشیده ای، تو در واقع داری حکم مرگ خودت را میخوانی. پس خوب فکر کن، وقتی میگویی قرضهای ما را ببخش همچنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. بنابراین عزیزان، اگر کسی به شما خطا ورزیده و شما آزردگی حاصل از اون رو هنوز در دل خودتون نگه داشتید و هنوز او رو نبخشیدید، و اگر حاضر نیستید که این تلخی رو از دل خودتون بیرون کنید و اون شخص رو ببخشید، در واقع دارید به خدا میگید پدر منو نبخش. و اگر خدا ما رو نبخشه، آیا میدونید که ما چه اتفاقی رو برای خودمون رقم میزنیم؟ ما خودمون رو در معرض هلاکت قرار میدیم، چرا که ما میدونیم که اگر خدا از طریق عیسی مسیح بر ما رحم نکنه و ما رو تحت عفو و بخشش خودش قرار نده، برای ما هیچ امیدی نیست. ولی اگر من و شما از خدا بخوایم که گناهان ما رو ببخشه، ولی در دل خودمون تلخی و کینه و عدم بخشش داریم از خدا میخوایم که ما رو نبخشه. برای این برنامه امروز من و شما رو به چالش میکشه تا از خودمون یک سوال شخصی بسیار مهم بپرسیم که آیا کسی در فکر و خاطر و زندگی من هست که من نیاز داشته باشم اون رو ببخشم؟ این شخص میتونه هر کسی باشه و اگر همین حالا در این لحظه این شخص یا اشخاصی به فکر شما میان، این یک اتفاق صرف نیست. به خاطر داشته باشید که مسیح در انجیل مرقس فصل 11 آیه 25 هم در این راستا مطلب مهمی رو خاطر نشان میکنه. او میگه پس هرگاه به دعا می ایستید، اگر نسبت به کسی چیزی به دل دارید، او را ببخشید، تا پدر شما نیز که در آسمان است، خطاهای شما را ببخشد. بربرین ای عزیز شنونده، آیا کسی هست که باید ببخشیش؟ کسی که ازش دل چرکین باشی، کسی که تو رو آزرده کرده باشه و تو ازش کینه به دل گرفته باشی؟ شاید اسم این کار رو کینه به دل گرفتن نذاری، و یا شاید هم اونقدر بر خطایی که این شخص نسبت به تو مرتکب شده روز و شب تمرکز کردی که اصلا متوجه تلخی به عدم بخششی که در دلت اتراق کرده نشدی. ولی عزیزان، بیاید با صداقت با این موضوع برخورد کنیم. بله، از خودمون سوال کنیم که آیا نسبت به کسی در دل خودت تلخی و مرارت داری؟ کسی که وقتی اسمش توی مکالمات میاد احساسی ناخوشایند به دست میده؟ احساس خشم و گاهی تنفر و انتقام و افکاری منفی، از جمله بدخواهی برای اون شخص؟ انگار که دلت میخواد آسیب ببینه و بلایی سرش بیاد؟ نفرتی که شاید علنی نیست اما اونجاست و گاهی هم تنها یک دلخوری معمولیه، اما باز هم انگار باعث میشه که از درون به جوش بیای و هر وقت صحبت از اون شخص میشه، در مکالمات سعی میکنی در برابر دیگران در جمع تصویری منفی از او بسازی. آیا کسی به فکرت میاد که هنوز منتظری که روزی برسه و او مجبور بشه که بدهی خودش رو پس بده و برای کاری که کرده تاوان بده؟ آیا خودت رو در شرایطی میبینی که حاضر باشی کاملاً بگذری، ببخشی و دگمه دیلیت یا حذف شد رو بزنی و بگی که خدا منو با همه گناهانم بخشیده، من هم انتخاب میکنم که این شخص رو ببخشم، چرا که اون وقته که من و شما میتونیم با دلی آسوده دعا کنیم و بگیم ای پدر ما که در آسمانی، قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
آمین. بله، بخشش چیزی که شاید بیشتر از هر چیز دیگه نشون میده که ما چقدر به بلوغ روحانی دست یافتیم و به شباهت مسیح در اومدیم. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این موضوع مهم بشنویم. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
ای پدر، دعا میکنم که قلبهای همه ما ایمانداران خودت رو با باران رحم و بخشش خودت بپوشونی. چقدر حقیقتا همه ما بهش نیاز داریم. تو میدونی و میبینی که چقدر محیط ما به طرق مختلف از موضوع تلخی و عدم بخشش و نتایج مهلک حاصل از اون اثر پذیرفته. و این تنها مربوط به اجتماع بی ایمانان نیست، بلکه ایمانداران تو رو هم شامل شده. ایماندارانی که تلخی در دلشون اتراق کرده و ایماندارانی که درگیر روابط شکسته، دعواها و ستیزها و جدائیها و انواع تفرقه ها هستن. آه ای پدر، ما رو ببخش. ما رو بابت گناه نبخشیدن ببخش. ما رو ببخش که با این کار مایه ننگ تو و ننگ کلیسا بدن مسیح شدیم. ما رو ببخش برای وجود این معضل در خانواده هامون هم. بله، برای اون افرادی از خانواده یا خویشاوندانی که از اونها تلخی به دل گرفتیم و اونها رو نبخشیدیم. پدر، تو مشکل اون شنوندگانی که در این زمینه درگیر هستند رو میدونی و میبینی و اونها رو کاملا درک میکنی. تو از اون گناهانی که دیگران نسبت به اونها مرتکب شدن و اون موانع و دیوارهای جدایی بین اونها کاملا آگاهی داری. پدر، تو میدونی اون شرایطی رو که برای ما گذشتن و بخشیدن و دیلیت کردن آسون نیست، بلکه خیلی هم مشکله. اما متشکریم که تو ما رو بهتر از هر کسی درک میکنی. متشکریم برای صلیبت و برای اینکه مسیح بخشیدن رو برای ما کاری امکان پذیر کرد. خداوند، با روح خودت ما رو کمک کن تا مثل تو ببخشیم و در کنار هر گزینه دیگه‌ای اما انتخاب کنیم که ببخشیم اون افرادی رو که مثل گروگان در فکرمون به اسارت گرفتیم و نمیخوایم آزادشون کنیم. اونهایی رو که دلمون میخواد تا آخرین ریال بدهی خودشون رو به ما پس بدن و تاوان بدن. بله، کمکمون کن. اونها رو آزاد کنیم و بگذاریم تا آزادانه بتونیم به حضور تو وارد بشیم و دعا کنیم که پدر، قرضهای ما رو ببخش، همونطور که ما نیز قرضداران خود رو بخشیدیم. در نام مبارک عیسی می طلبم. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.